نفر نوشته که استاد گرانقدر و عزیز، آیا ارتباطات جنسی نیز اعتیاد آور می باشد و در هویت فکری چه تأثیری به سزا به سزایی دارد؟ چه تأثیری دارد؟ سزا دیگر یا بی سزا یا با سزا؟ سزا درود بر شما، با تشکر. عرض می شود که در هویت فکری میگن که نقش ارتباطات جنسی چیه؟ برای هویت فکری بله یک نوع اعتیاده، برای اینکه واضحه، یعنی قوی ترین شکل بیخبری از خود ارضای غریزه جنسی. و خب طریق صحیحش هم ازدواجه. و جامعه هویتی متاسفانه مثل همه ابعاد زندگی همین غریزه بسیار زیبا و نیرومند و انسانی رو کوب آدم میکنه. از این طرف مثلا یه غریزه هست دیگه، میگه غریزه حیوانی. یعنی چه غریزه حیوانی؟ اگر در من هست، اگر در منه، خود حیوانی معنیش اینه که حیوانی نیست، من انسان هم دیگه، چرا حیوانی باشه؟ اگر حیوانی پس در انسان چه کار میکنه؟ هزار اسم براش میذارن برای اینکه کوب آدم بکنن. ولی به هر حال برای انسان هویت فکری غریزه جنسی با هر عمل دیگر یک نوع اعتیاده. مخصوصا همین مثلا تریاج، مثل اینه که من هر روز بیام خودم رو به شما نشون بدم که شما بدونید که من نویسندم. من از خودم میخوام که شما هر روز من رو ببینید و یادآوری کنید که ما میشناسید تو مصفای نویسنده مثلا فلان و فلان. من خیلی آره میشناسم که میرم توی این پارک مثلا قدم میزنم، مخصوصا پیر مردم. گفتم چرا میای قدم میزنی؟ گفت حقیقتش برای اینکه یه دهی بدونن منو بشناسن، بدونن که من مدیر کل مثلا فلان اداره بودم. میام که ببینن من هستم، نفس این که منو ببینن میدونن که من هویت دارم. بله، غریزه جنسی اگر مال هویت فکری باشه هم بیمارگونه است، انواع انحرافات درش هست و هم ماهیت اعتیاد داره. ولی در مورد انسان آزاد، انسان رها از هویت، یه غریزه است مثل غذا خوردن، اعتیاد نیست، یک اشتیاقه، یک پدیده زیباست. نظر شما با درمان اضطراب به وسیله تلکس کردن خود چیست؟ من نمیدونم تلکس کردن یعنی چی؟ نشنیدم تا حالا. یعنی چی؟ ریلکس؟ نشده تلکس؟ آه ریلکس. شهرونده شد استاد. استاد بیستوار. ریلکس مونده. بعضی ها هست از سوالات شما متأسفانه یک جوریه که تفکر داده رو خوندم ولی انگار نخوندم. مثلا چرا صحبت از ترقی میکنید، پیشرفت میکنید؟ با هویت فکری ترقی و پیشرفت مثلا معنا نداره. شلاق ملامت به جان آدم میکنه که چرا عقب مونده ای، برو حرکت کن. خب این چه پیشرفتیه؟ بدبختیه. و ولی یه نفر نوشته که داشتن اعتقادات مذهبی ما را در شناخت بیشتر هویت فکری کمک میکند یا خود آن نیز امکان دارد هویت فکری بسازد. خب مذهب به معنای واقعی یک کلید اساسی برای رهایی از هویت فکری. من فکر کرده بودم فقط تو همین جلسه راجع به نماز صحبت کنم و چند جلسه طول میکشه. من فکر کنم از هفته آینده شروع کنیم موضوع نماز رو که به معنای واقعی چرا میگن کلیده؟ چرا ما جدی نمیگیریم کلید بودن نماز رو؟ یه نفر نوشته بفرمایید که آیا اضطراب نتیجه پروسه زیر از پروسه این جریان تضاد منجر به عدم بینش میشه و بینش منجر به اضطراب. تضاد، عدم بینش، اضطراب. من برعکسش میگم عدم بینش به معنای آگاهی، عدم آگاهی. یعنی تمام مسئله ما ریشه در ناآگاهی داره. انسان آگاه اسیر تضاد نمیشه ولی انسان ناآگاه اول دچار تضاد میشه و تضاد منجر به اضطراب میشه. وقتی که انسان به شادی درون رسید چگونه میتونه اون شادی رو حفظ کنه؟ اگر شادی من وابسته به عوامل خارج برونی نباشه خود به خود حفظ میشه. مثل اینه که بپرسید من چگونه میتونم نفس کشیدنمو ادامه بدم. شادی به معنای واقعی و اصلیش یک کیفیت وجودی آدمه. اینهایی که ما میگیم حفظ و نمیدونم از بین میره و اینا، این به دلیله که من امروز رئیسم، شادم، لذت میبرم، فردا منو معاف میکنم، فینیش میکنم، کسر میشم. من دیده بودم یه آقای رئیس بود، از رئیسی انداخته بودنش مثل که بارش خالی شده بود، مثل لاغر شده بود. من فکر کنم نوشتن ما باید، ما باید وابستگی به هیچ چیز نداشته باشیم تا دچار اضطراب نگردیم. خب این یعنی فکری این وابستگیه. من به این وابسته نیستم که شما بگید نویسنده است عجب مزخرف میگی یا عجب حرفای خود میزنی. هر کس هر کاری داره بهش وابسته است. هویت فکری اینجوریه، یعنی یک ایدئاله. بله اگر من وابسته نبودم اضطراب نداشتم، اصلا رنجی نداشتم. یکی حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خیلی با معناست. نوشته شما چرا بلوز نمیدن شلوار جین نپوشیده؟ چه ارتباط داره؟ خب نمیدونه مثلا فرض کنیم که الان شما در نظر بگیرید که من یک نوشته شما چرا بلوز تیشه و شلوار جین نپوشیده؟ بعضی از ناراحتی منشأ هویت فکری نداره. اگر مولانا الان بود، یعنی اگر مولانا الان زنده بود آیا موبایل داشت؟ اگر مولانا الان بود آیا موبایل داشت یا در اینترنت میرفت؟ یعنی که چرا من رفتم تو اینترنت؟ خب رفتم دیگه. عجب. آیا خیلی از پیشرفت‌ها نتیجه حاصل همین هویت فکری نیست؟ مثلا موبایل؟ خب چرا؟ هست. ولی همین هویت فکری درسته. مثلا آدم رو ما فرستاده ولی از اونجا ما معصومان اختراع کرده میزنه خودش میکنه. همین به همین زودی ها حالا امیدوارم که نرسه. ولی انسان تا حالا وسایل مخرب نباشه و الا خود میکنه. تا انسان همیشه با آخر سلاحش جنگیده، در حال مخاصمه بوده و الان یک سلاحی داره که دنیا رو از بین میبره و خواهد، خدا کنه نباره، ولی به نظر من میبره. آیا اگر هویت فکری وجود نداشت آیا دین به وجود میامد؟ این سوال ظریفیه. اتفاقا دین برای از بین بردن هویت فکریه. حالا ایشون سوالشون اینه که اگر هویت فکری وجود نداشت آیا دین به وجود می آمد؟ یعنی آیا ضرورت داشت؟ سوالشون اینه. هویت به هر حال یکی از کلیدهای رهایی از هویت فکری عمل به دینه. دین حالا دیدیم که آخرین کتاب من نوشتم، آخرین کتاب به نام نامه ابن الدر که من میگم که اسلام همونطور که گفتم آخرین دینه. بعد یه نفر میگه که از من به من ایراد میگیره، میگه مگه تو ادیانگر رو خوندی که اینجوری متأثرانه میگی؟ من اینجوری استدلال میکنم که در اسلام من نقصی ندیدم. یعنی که مثلا میگه که بر اساس خرد عمل کن، بر اساس فایده محوری عمل کن، بر اساس واقعیت محوری عمل کن. اگر انسان به همین ستا فقط عمل کنه به رهایی میرسه. و من میگم دیگه چه نیازی دارم برم حالا همه ادیان رو بررسی کنم؟ چی؟ توی این کتاب ها نمیشتر اینا رو، یکی فایده محوری، یکی بر اساس واقعیت ها عمل کردن، یکی بر اساس دیگه چی گفتم؟ خرد. اسلام بر اساس خرد عمل میکنه. یکی رابطه تناسب پاسخ به چالش، این که بارها اینا رو تکرار کردن، این چهار رکن خیلی مهمه در اسلام. والله ان یجر الامور الا باسبابها. هیچ دینی من ندیدم، البته همه ادیانی که ندیدم، ولی اونهایی که دیدم به این استحکام نیستن که اصول خیلی قوی پایه‌گذاری میکنه. و تو همین کتابه توضیح دادن که نماز یک وسیله بسیار مؤثر برای انتقال از ظلمت به نور، و متأسفانه ما با این دید نگاه نمی کنیم اسلام. اسلام وسیله برای اینکه انسان رو برگردون به فطرت، یعنی بی هویتی، برای اینکه انسان رو از هویتش خالی کنه، هویت اعتباریش، و به فطرتش برگردون. متماد عمل نمی کنیم 70 سال، هر روز نماز می خونیم بگیم قربتن الالله، ولی در 70 سال که همونقدر از قربت دوریم، از الله دوری که در 13 سال در 15 سال یه دور بوده. کسی این نوشته که آیا از پوست بودن هویت فکری میتوان نتیجه گرفت که ما در واقع نیاز نداریم که رنگ فکری خود را به هر طریق از بین ببریم؟ و با هر رنگ فکری و لااقل با بعضی رنج های فکری میتوان خوب زندگی کرد. این نکته خیلی ظریفیه که این گفته. میگه که توجه داشته باشه کل هویت فکری یک پدیده پوچه، یعنی هواییه. بنابراین چرا باید ما رنج یک پدیده هوایی رو اونقدر جدی بگیریم که برای فرار از اون رنج به تریاق پناه ببریم؟ این اینو میگه، خیلی نکته جالبیه. یعنی اگر ما توجه داشته باشیم که کل هویت فکری پوچه و ما داریم رنج یک پوچی رو تحمل میکنیم، دیگه به هیچی پناه نمیبریم. پوچیش رو درک کن و با پوچیش بمون، چون نیازی نداری پر باشه. فطرت ما هست، پر رو میکنه. فطرت همکنون هم هست در ما. وقتی پدیده پوچ آمدیم کشیدیم روش به نام هویت فکری، هویت اعتباری. نیستان رضایی؟ آیا بدون مدیتیشن و فقط با اشعار مولانا میتوان به رهایی رسید؟ من حالا اولا میگم که اولا نماز یک مدیتیشن بسیار کامله، جامع و کامل و دقیق. ثانیا اگر فکر میکنید مدیتیشن موثره بکنید، مدیتیشن کنید. اگر اشعار مولانا مفیده بخونید، اگر نیست نه. همین آقا دنبال این نوشته که به عبارت بهتر، آیا یکی از کاربردهای پوچ بودن هویت فکری تحمل رنج یا ظاهران رنج نیست؟ چرا؟ نشان نهایت رهایی از هویت فکری چیست؟ آیا رسیدن به خدا نهایت رهایی است؟ خیلی روشن نیست. من به نظر یه جایی توضیح دادم. آیا منظورتون اینه که اگر انسان به خدا برسه هویت فکری نداره؟ معلومه که نداره. خدا یعنی چی؟ یعنی عظمت، یعنی بزرگی، یعنی خلق من در خدا. من الان خودم رو به وسیله همین هویت سازی متعین کردم، ولی اگر به خدا متصل بشم هویت ندارم، متعین نیستم. تمام بدبختی من این که به وسیله همین کوچه ها خودم متعین کردم. نوشتن که می دانیم که مولوی در ارتباط و جذبه روحانی حسام الدین مثنوی را سروده است. سؤال من این است، اگر انرژی عشق یک منبع درونی است و نیاز به محرک خارجی ندارد، چرا انسان در ارتباط با بعضی ها احساس شکوفایی و گشایش می کند و در بعضی موارد و در ارتباط با کسانی این احساس انبساط و شور شعف را ندارد؟ البته باید توجه کنیم که انسان رها شده در تنهایی هم احساس شور و انبساط دارد. این اولا یه تناقض بین این دوتا مطلب هست. ثانیا اینکه ما از کجا ببینیم که تاریخ خیلی چیز نیست، مبسط نیست. من مثلا خیلی بعید میدونم که سما در آیین مولوی بوده، یعنی یکی از آیین‌های سیستم مولوی بوده. کسی که اون دریای عرفانی رو می‌نویسه چطور میاد مثلا سما رو یه وسیله قرار بده برای رهایی؟ کسانی که از مدیتیشن صحبت می‌کنن، من مدیتیشن رو یک نوع چیز می‌دونم در مایه‌های سما مثلا. من البته قوی‌تر از سما. سما یه چیز بیخوده، یعنی حرکات داره. این یه سوال بد نیست. میگن که آیا با یک خصیصه اساسی مثل بخشش میتوان به رهایی رسید؟ آیا با یک خصلت میتوان به دیگر خصایص انسان رسید؟ مولوی جواب این داده که میگه که اگر شما این کوزه هستی شما فقط یک روزم کافیه پیدا کنه به بحر، به حقیقت، تا کل کوزه متصل بشه به بحر. اگر یک خصیص در آن واقعا اصالت داشته باشه، بقیه خصایصمون هم اصالت داره. و این به اون معناست که متأسفانه در هویت فکری حتی یک خصیصه اصالت نداره. یک خصیصه خوب در هویت فکری تنها خصیصه که میشه گفت اصالت داره خشم و بدخواهی و حسادت و نفرت. آره این سوال بدینه یه چیز. جناب استاد مصطفی لطفاً به دو مورد از اخلاق ذاتی، یعنی اخلاق مثلا فطری که جناب عالی به آنها دست پیدا کردید اشاره نمایید. من فکر میکنم حالا من اولا ادعا نکردم که دست پیدا کردم، ولی میشه گفت که اخلاق ذاتی یکی دوتایی نیست. اینکه مولوی جواب داده کنگره ویران کنید از منجنی تا رود فرق از میان این فرق، اصلا یکی دوتا نیست. یه شعر دیگر داره، گر هزارانم یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. فطرت یک نحوه، یکی دوتا نداره. این هویت فکریه که میگه من خط شجاعم، من سخاوتمندم، من رندم، من خسیسم، من حالوام، من فریبپذیرم. این تعجنها یعنی همون کنگره دار کردن که میگه منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، چون به صورت آمد آن نقره سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره بیران کنید از منجنیق تا رود پرغ از میاد این فره. کنگره دار شدن ما یعنی همین یک دو سه من اینم اینا رو میگه که بیران کنید. منجنیق یک حرکت انقلابیه به نظرم در اصطلاح مورد، تا این تحجن ها از میان برخیزه. این هم نشته که چنان که تریاق باعث شود که هویت فکری از بین برود، باز هم میتوانیم بگوییم که مخرب است؟ اولا باعث نمیشون. چرا با این ایدئال رو فرض بگیریم؟ باعث نمیشون. اگر خرد باعث نشه یه هویت فکری از بین بره، تریاک چرا باعث میشه؟ سمه. حالا من هفته آینده یا درباره نماز صحبت میکنم یا بقیه اینو یه نگاه میکنم، بقیه احتیاطه، چون مسئله مهمیه. مثلا میگن که جوانها رو چگونه میتونیم باز داریم از چیز گرایش. اینو مثلا نوشته بودم که حالا یادم رفت، الان یادم افتاد که سوال مثلا بعد این سوال مطرح کنیم که چرا بیشتر جوانها پناه میبرن به تریاق. میدونی علتش اینه که هویت فکری جامعه یه کاری میکنه که انسان از سن کودکی، از سن 6-7 سالگی با هویت فکری آشنا میشه. من این تشبیه رو میکنم که هویت فکری مثل دانه هاییه، مثل یک دانه فریبنده است که جامعه میپاشه در مقابل در برابر انسان ها پخش میکنه. مثلا تو باید شاگرد اول باشی یک دانه، تو باید کشتی‌گیر باشی، تو باید فوتبالیست درجه یک باشی که تو کوچه چجوری بازی میکنن بچه ها، تو باید بازی باشی، تو باید شجاع باشی، تو باید مهربان باشی، تو باید سخاوتمند باشی، اینا همه دانه است. تو باید موفق باشی اصلا مهمتر. خب بچه تا سن مثلا بلوغ، تا سن 20 سالگی این دانه ها رو پاشیدن جلوش. سن 20 سالگی سنی که بهش میگن چه کردی؟ هویتت رو تعیین کن. جای پا در اجتماع چیه؟ ما این همه برات دانه ریختیم، کدوم ها رو جمع کردی؟ چه کاره ای؟ کنکور که رد شدی خاک بستاره، نمیدونم ثروت که نداری خاک بستاره، اونو نداری خاک بستاره. اینجاست که جوان با سن انتخاب مواجه میشه و انتخاب یعنی تضاد و تضاد یعنی اضطراب. به همین جهتی که جوان‌ها بیشتر معتاد میشن. البته در سن بالا احتیاط زیاده، به این دلیل اون که انسان مثلا اون که 70 سالشه، 60 سالشه، 80 سالشه وقتی به گذشته برمیگرده میبینه که این زندگی رو دود کرد و به هوا داد. تحمل این که من با زندگیم چیکار کردم خیلی سخته. بنابراین در سن بالا انسان به این دلیل ممکنه به تریاق پناه ببره که میخواد نبینه در گذشته چیکار کرده. جواب در واقع میخواد این آیندهشو یه کاری باش بکنه. من چیکار کنم با آینده؟ من الان باید یک چیزی باشم. 20 سالم شده، 25 سالم شده، 30 سالم شده و هیچی نیستم. چیکار کنم پس خودم رو تحلیل کنم؟ مثلا خود همین یه موضوع مهمیه که چرا جوانها پناه میبرن. این یک عامل نیست. مثلا یه لیه فکر میکنن که سن جوانی اقتضا میکنه، در حالی چه اقتضا میکنه؟ اگر انسان تربیت شده باشه، خوب تربیت شده باشه، صحیح تربیت شده باشه، سن جوانی سن شکوفاییه، سن زیباییه، سنی که خرد باید شکفته بشه، نه اینکه شروع نابخردی. یعنی که در سنی که انسان باید شکفته بشه، خردمند بشه، از وجودش، از زیبایی های ذاتی درونش به حد اعلا استفاده کنه، یه هم در چاهی فرو میفته که اصلا احمقانه ترین چاهی نابخردانه ترین روش رو انتخاب میکنه با انتخاب مثلا افیوم تریاک نمیدونن این چیزا. و مرد یه دیگه میکنه سن جوانی اقتضا کنه. چرا اقتضا کنه؟ اگر جوان صحیح تربیت شده باشه مثل کوهه، تحت تأثیر هیچ چیز هم قرار نمیگیره. مثلا علل اعتیاد یکی از علل اعتیاد اینه که مثلا ما بگیم که 10 نفر وارد یه محفلی میشن که اونجا بساط تریاک هست، چرا از این 10 نفر دو تاشون معتاد میشن؟ این بستگی داره به این که چقدر اضطراب دارن. اضطرابشون هر قدر شدیدتر باشه آمادگیشون بیشتره برای معتاد شدن. یکی از عوارض تریاک اینه که انسان اون چیزی که ما بهش میگیم نشئگی، انسان نشئه میشه، در حقیقت مصرف انرژیه. با وقت پدیده خماری کسب انرژیه. یعنی که من امروز تریاک کشیدم، یک مقدار زیادی انرژی اضافی مصرف کردم. یکی از خواصش اینه که در انسان یک انرژی اضافی ایجاد میکنه. امروز شادم، فردا وقتی نمیکشم در حقیقت انرژی برای که انرژی رو دیدید مصرف کردم. حالا حتما باید یکی از عواملی هم که زیادش میکنه همینه. من امروز یه بس تریاک کشیدم تا انرژی اضافی در وجودم حرکت افتاد و شاد شدم. فردا علت این که دو بس میکشم اینه که انرژی دیروزم رو امروز مصرف کردم. یعنی انرژی که باید داشته باشم توی تریاک مصرفش کردم. یعنی انرژی اضافی به کار افتاد و مصرف شد. امروز دیگه انرژی ندارم. بنابراین باید دو بس اضافه بکشم تا دوباره دو برابر اون انرژی در من ایجاد بشه. و الا احساس خماری میکنم. خماری یعنی فقدان انرژی. اون چیزی که به افسردگی هم همینطوره. شما فکر میکنید که افسردگی ناشی از این که مثلا شما منو محل نذاشتید. افسردگی این که به حرفای من گوش نمیکنید. فرض بکنید با خماری. افسردگی رو خماریه. مثلا خماری خیلی شدیده، افسردگی شکل ضعیف هم خماریه. خیلی پیشنهاد خوبیه. برای نهایت هویت فکری با احساس خلأ و کوچی بهتر از ما تا اینکه وسیله برای توجیه هم پیدا کرد. اصل قضیه همینه. اینکه یک پیشنهادی میگه لوکاس وات زیایی که با آنچه هست بمانید تکرار میکنه و همین جهت این همینه. با آنچه هست بمانید. آنچه هست یعنی من اگر افسردم با افسردگی بمانم. نخوام کارش بکنم. اگر اینقدر شادی دارم نخوام اینقدرش کنم. راز زیبا زیستن، راز رهایی در پذیرفتن است. در اسلام هم هست که میگه که راضیم به رضای خدا. خدا یعنی حقیقت، یعنی ذات. حالا مولای نوشتن که آیا وجود به نظر شما وسط تکنولوژی جدید باید در دسترس بچه ها باشد یا خیر؟ من نمیدونم منظور تکنولوژی جدید چیه. مثلا بچه با تکنولوژی چیکار داره؟ چه مانعی داره؟ اگر مفت باشه چه مانعی داره؟ مثلا اتروپوزی تکنولوژی، مثلا ماشین برقی چه مانعی داره؟ یا مثلا کار کردن با کامپیوتر یاد بگیره چه مانعی داره؟ ما اصلا بچه رو چرا از خودمون جدا نکنیم؟ بچه یک موجود زیبای خلقته. تا اونجایی که میتونه کار کنه، عمل کنه، بذار عمل کنه، خودش عمل کنه، زندگی کنه. با توجه به اینکه حقش از ما بیشتره، بچه هنوز از اصالتش دور نشده. ما شیطان، او فعلا فرشته و ما داریم اونو تبدیلش میکنیم به شیطان. برای حق بیشتر با او. این حرکت هست کتاب تفکر زاهد نخونده. اگر انسان حقارت رو بپذیرد و ملامت نکند تا آخر اون با حقارت میماند و پیشرفتی نمی کند. اصلا حقارت وجود نداره که بماند. آیا وسواس فکری، آیا وسواس نمیدونم فکریه یا شکلهای دیگر داره. من مثلا یه خانمی رو میدارم هر روز لحاف شدن تو حوضشون میشد. یه نوع وسواس نمیدونم آنها منشأ فکری داره یا نه. ناشی از هویت فکری است. به نظر من نمیدونم. شاید باشه. دارم نبود. من چی؟ اضطراب بله احسن. به نظرم اضطراب تأثیر داره. اگر اضطراب آدم نداشته باشه دلیل نداره مثلا هر دو یا ترسه. اضطراب مثلا وسواس فکر کنم ریشه در ترس هم داره. ترس اضطراب گرچه یه پدیده هست، یه پدیده واحد هست. آیا یک رمان نویس نوشته های اون نتیجه تخیلاتش هست و با قصه ای که می نویسد مدتی زندگی می کند دچار هویت فکری شده است در حالی که او هدفی دیگر را در نوشتن دارد؟ یعنی چی؟ من چی گفتم که این چه سوالیه؟ اگر اجازه بدیم بحث رو بیجه تموم کنیم تا هفته آینده. هر هفته همینجا هستیم در خدمتون باشیم. Thank you.